نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با دفیرم مرد و زن نالیدن.
اوضاع احوال این روزهای زمین زیاد خوب نیست. چقدر خوبه که هممون به فکر محیط زیست و زندگی خودمون باشیم و تا اونجایی که میتونیم مراقبت بکنیم از محیط زندگیمون تا بتونیم که یک زندگی بسیار سالم و ایمنی رو داشته باشیم. با این مقدمه میریم به سراغ برنامه بعدی خودمون، زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز زمین 360 درجه به راهکارهای اصلاح الگوهای کشاورزی برای مدیریت منابع آبی خواهیم پرداخت. در برنامه امروز آقای دکتر محمد بازرگان، عضو کارگروه ملی آب و خاک و تنش‌های زیستی و مشاور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران مهمان من هستند. میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد. آقای دکتر بازرگان سلام می‌کنم به حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض درود و شادباش دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه 360 درجه، زمین 360 درجه رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای دکتر بازرگان بگذارید که بحث رو از اینجا آغاز بکنم. وقتی از حکمرانی آب حرف میزنیم دقیقاً داریم راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم و اهمیت این موضوع چیه؟
عرض به خدمت شما که زمانی که از حکمرانی آب صحبت میکنیم، یعنی این که حکمرانی بر آب در حقیقت قابل برنامه ریزی، آن چیزی که در ید ما هست به عنوان دولت، به عنوان متولی این امر وزارت نیرو و سایر دستگاه ها، حالا درصد کمتری رو از این حکمرانی بر عهده دارند. حکمرانی آب در دنیا یک مفهومی هست که امروز وضع شده به حکمرانی خوب و مؤلفه های حکمرانی خوب که 9 مؤلفه هست یا به عبارتی 6 مؤلفه اصلی دارد. این مؤلفه ها یکی از مهمترینش مدیریت مشارکتی در حکمرانی آب هست که متاسفانه با این که ما یک پیشینه چند هزار ساله در این مؤلفه از حکمرانی خوب یا حکمرانی آب داریم، متاسفانه در کشور ما امروزه خیلی بهش بهایی داده نمی شود و عملا وزارت نیرو به جای اینکه متولی آب باشد، آب قابل برنامه ریزی، ببینین ما در سال چیزی نزدیک به 300-400 میلیارد متر مکعب به عنوان نعمت خداوندی باران و برف آب داریم، ولی آن چیزی که قابل برنامه ریزی هست 100 میلیارد متر مکعب است و شاید کمتر. یعنی اینکه بین 100 تا 300 و 400 میلیارد متر مکعب، این 300 میلیارد مکعب آب رو ما از دست دادیم. حالا چه از کشور خارج میشه، چه تبخیر میشه و چه نمیتوانیم روی اون برنامه‌ریزی داشته باشیم. این فاصله بین شرایط مطلوب، منابع در اختیار و آب قابل برنامه‌ریزی شده است که اگر ما می‌خواهیم که کشور از چالش بحران آب خارج بشود، باید حکرانی آب رو بر اساس حکرانی خوب پایه‌گذاری بکنیم و بر اون اساس بهش عمل بکنیم و مهمترین این مؤلفه هم مدیریت مشارکتی آب هست که توسط ذی‌نفعان باید صورت بگیره.
نکته که شما بهش اشاره کردید یعنی حکمرانی خوب، در واقع نکته بسیار مهمیه. در طول 30-40 سال گذشته به ادبیات سیاسی اجتماعی جهان اضافه شده و در واقع مورد توجه ویژه و خاصه دانشمندان علوم اجتماعی بوده و در واقع به نوعی می توانیم بگوییم که از حکمرانی خوب به عنوان حکمرانی مطلوب یاد می کنند که به شدت بر شاخصه های رشد اقتصادی حالا در کشورهای در حال توسعه و بر شاخصه های توسعه در کشورهای توسعه یافته و البته شاخصهای دموکراسی به شدت اثرگذار بوده و نکته قابل توجه اینه که شما حکمرانی آب رو هم ذیل همین حکمرانی خوب تعریف میکنید که نکته قابل توجهی بود. از این منظر و از این جهت اجازه بدید که اشاره بکنیم به این موضوع آقای دکتر که ما وقتی از حکمرانی خوب در کشوری مثل ایران حرف میزنیم، طبیعتاً از شاخصهای رشد اقتصادی کشور هم داریم صحبت میکنیم و بی تردید یکی از پایه‌های اصلی و اساسی در حوزه رشد اقتصادی در کشور مثل ایران با اون سبقه کشاورزی و بافت کشاورزی کشور قابل توجه هستش که برای این نکته پافشاری بکنیم که خب اگر قراره که رشد اقتصادی داشته باشیم، اگر قراره که شرایطمون بهبود پیدا بکنه از نظر اقتصادی برخلاف حداقل 2 دهه اخیر، باید شرایط رو به سمت و سوی ببریم که حالا زیرساخت‌های لازم برای این حکمرانی خوب در حوزه آبی هم فراهم بشه. اما آنچه در حوزه کشاورزی ما میشنویم در واقع مؤید این ماجرا نیست که به این سمت و سو داریم حرکت میکنیم. خب همونطور که شما اشاره کردید، یک سوم یا یک چهارم در واقع منابع آبی کشور در حال حاضر قابل برداشت هست و بقیه قابل برنامه‌ریزی نیست برای ما. توی همین یک سوم یا یک چهارمی هم که قابل برداشت داریم، ما با معضلات متفاوتی روبرو هستیم. از جمله یکی از بحث‌هایی که توی این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته، بحث کشاورزی سنتی و هدر رفت منابع آب در حوزه کشاورزی سنتی ماست. این چقدر برای شما قابل پذیرش هست؟
ببینین، وقتی که صحبت از حکمرانی خوب میکنیم و اون رو بست میدیم به حکمرانی آب و تصمیماتی که در حوزه مصرف این آب صورت میگیره، یعنی آب قابل برنامه‌ریزی، چه آبهای سطحی و چه آبهای زیرزمینی، من دوباره بر میگردم به مؤلفه های حکمرانی خوب که مهمترینش همین مشارکت هست، شفافیت هست، پاسخگویی و اثر بخشی و کارایی. اینا مهمترین مؤلفه ها هستن. ما در حوزه آب کشور چیزی به نام شفافیت نداریم. یعنی شما همین امروز اگر رجوع بکنین به وزارت نیرو، به طور شفاف نمیتواند در اختیار شما اطلاعاتی رو قرار بده که چقدر آب رو داره ایشون مدیریت میکنه. پس عدم شفافیت در منابع و مصارف یکی از مهمترین چالش هایی که ما در بخش کشاورزی باهاش روبرو هستیم. مثال عرض میکنم، وزارت نیرو میگه که بخش کشاورزی مصرف کننده 98% آب کشوره، در صورتی که این غلط است. طبق برنامه ها، طبق رصد ها، طبق طرح‌هایی که در چند سال گذشته اطلاعات و آمار مؤسسه های خصوصی، دولتی، غیر دولتی هست، بخش کشاورزی 65% از آب کشور رو مصرف میکنه و این 65% هم بخش مهمی از اون دوباره به زمین برمیگرده. ما نمیتوانیم بگیم که آب را برداشت کردیم. ببینید وقتی صحبت از آب میکنیم باید ته خط تولید رو نگاه بکنیم. یعنی بگیم برای تولید 1 کیلو سیب چه میزان آب مصرف شده، برای تولید 1 جفت کفش در صنعت چه میزان آب مصرف شده، برای تولید 1 کیلو برنج خشک امروز در کشور ما چه میزان آب مصرف شده. اون آب خروجی آبی است که ما مصرف کردیم، بقیهش رو تبخیر شده یا در چرخه دوباره به زمین بر میگرده. پس بخش کشاورزی نمیتواند مصرف کننده 98% باشه. این یک موضوع مهم. موضوع دوم این که در تمام این سالیان ما متاسفانه تفکر وزارت نیرو بر اساس قانون توزیع عادلانه آب نبوده. یعنی در حقیقت قانون توزیع عادلانه آب که به عنوان یک قانون جامع کامل، حالا شاید در جهاتی هم نیازی به اصلاح داشته باشه، مورد سوء استفاده قرار گرفته. یعنی خود دولت و وزارت نیرو نقض کننده قانون توزیع عادلانه آب بوده. آنجایی رو که مردم باید رعایت میکردن رو سفت و سخت وزارت نیرو اجرا کرده و اونجایی رو که خودش باید رعایت میکرده و پاسخگو میبوده پاسخگو نبوده و نیست. مثال عرض میکنم باز. وزارت نیرو میگه که حق و نظاره هایی که من از برداشت آبهای زیرزمینی از کشاورز و تولید کننده میگیرم رو میارم هزینه میکنم در شبکه های زیردست. در سال گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب کرد قانونی رو که حق و نظاره هایی که از بخش کشاورزی گرفته میشه صرف خرید کنترهای حجمی باشه که ما مشخص بشه چه میزان آب برداشت میکنیم و مصرف میکنیم برای چاهای کشاورزی. عملا در این مصوبه زیر پا گذاشته شد و وزارت نیرو دستور عملی رو بعدش صادر کرد که در این دستور عمل اصلا نگاهی به کشاورز نشد و اون مبلغی که به عنوان حق و نظاره هست و چند هزار میلیارد و قرار بود بیارن برای ایجاد شبکه زیردست برای کنترهای حجمی و مدیریت منابع و مصارف آب مصرف بشه، این عملا توی اون دستور عمل حذف شد و شد درآمد برای وزارت نیرو. ببینین ما نمیتوانیم بگیم قانون توزیع عادلانه آب داریم ولی من هر جوری که دلم میخواد آیین نامه صادر میکنم و هر جوری که دلم میخواد به اون رفتار میکنم. اینها در هیچ کجای دنیا پاسخ نداده و در مملکت ما هم پاسخ نخواهد داد، کما اینکه امروز نداده. وزارت نیرو مالک آب نیست. وزارت نیرو مدیریت منابع و مصارف باید بکنه که عملا هم خیلی موفق نبوده. ما میبینیم در حوزه های آبریز که بیش از توان و تاب حوزه آبریز وزارت نیرو آمده دست برده با ایجاد سازه مثل سد، با انتقال آب بین حوزه ای از یک حوزه آبریز به حوزه دیگر و این دخالت های بیمورد در چرخه طبیعت ما رو با فروپاشی آبی در کشور مواجه خواهد کرد که صدای زنگ اون رو امروز ما داریم میشنویم.
آقای دکتر، بحثی که وجود داره در واقع برمیگرده به این ماجرایی که خب وزارت نیرو به عنوان نهاد متولی مدیریت منابع آبی کشور در واقع در این ماجرا به دنبال حالا یک رفتار سودجویانه منفعت طلبانه سازمانیه، یا اینکه نه در پشت این ماجرا و در پس این خدمت شما عرض بکنم آیین‌نامه‌ای که تدوین کرده و اجرایی کرده دلایل و توجیهاتی رو هم داشته که به نظر منطقی میاد.
ببینین من تفکر بنده این نیست که وزارت نیرو صرفاً به دنبال منافع شخصی بوده، یک بخشی شاید ولی در کل نه. شما ببینین من از زاویه‌ای دارم به این قضیه نگاه میکنم که بخشی از این اتفاق بدی که افتاده فشارهایی بوده که بر وزارت نیرو اعمال شده. میفرمایین چگونه؟ من عرض میکنم در هیچ کجای دنیا نمایندگان مجلس یک حوزه انتخابیه حق دخالت در مدیریت و منابع و مصارف آب ندارند. در کجای دنیا مرسوم است که نمایندگان یک حوزه انتخابیه یا مجمع نمایندگان فلان استان فشار بیارن بر وزارت نیرو برای انتقال آب، برای تامین آب برای صنایع، برای تامین آب برای بین حوزه‌ای، برای انتقال آب بین حوزه‌ای؟ این یکی از معضلاتیه که وزارت نیرو باش مواجه هست. من خیلی ساده و شفاف این رو عرض بکنم، وقتی نمایندگان یک حوزه انتخابیه یا مجمع یک استان به وزارت نیرو فشار میارن با تهدید به استیزا، با تهدید به برخورد با وزیر نیرو، مجبور میشوند آب بین حوزه‌ای رو از یک حوزه به حوزه دیگه انتقال بدن، کاری که در دنیا منسوخه. انتقال بین آب حوزه‌ای شاید به عنوان یک نسخه اورژانسی جواب بده، ولی چند ماه از این قضیه نخواهد گذشت، چند سال از این قضیه نخواهد گذشت که شما تأثیرات اون رو در مباحث اجتماعی، مباحث فرهنگی، جابجایی، خالی شدن روستاها و رفتن روستاییان به حاشیه شهرها و بزهکاری و اون هرج و مرجی که در نظام اجتماعی شهر و روستایی که اتفاق میفته نتیجه همین تصمیمات و همین فشارهایی است که وزارت نیرو باش مواجه است. بله، یک بخشیش این موضوعات هست، صرفا به دنبال آب فروشی شاید بگیم نبوده، کما اینکه بوده است به نوعی. یعنی آبی رو که شما به بخش صنعت میدهید سوددارتر از آبی است که در بخش کشاورزی اون رو تخصیص میدید. برای یک مباحث تولیدی در بخش کشاورزی شاید یک بیستم حقابه ای رو که شما به عنوان بخش صنعت میدید پرداخت بکنید. یعنی فروش آب به بخش صنعت بسیار پسودتر هست.
این مسئله ای که شما اشاره کردین در واقع من میتونم بگم که به نوعی به عنوان یک مسکن ازش استفاده شده.
دخالت‌های بیموردی که در نگاه اول مسکن هست، یک نماینده میخواد آب رو برای حوزه انتخابیش ببره، کارخانه سیمان بزنه، فولاد بزنه، کارخانه صنعتی بزنه، در نگاه اول این درسته، ولی شما دارید همون جامعه رو، ساختارهای همون اجتماع رو به نابودی میکشانید برای اینکه یک بخش صنعتی رو نجات بدهید. اشتغال صرفاً رابطش با موضوع تولید همیشه برابر نیست، یعنی حتما همیشه تولید منجر به ارتقای اشتغال نمی شود.
یعنی دوستان دغدغه معاش داشتن،
دغدغه معاش، اشتغال و من بهش میگم رأی. دغدغه رأی باعث میشه که نماینده یک شهرستان یا نمایندگان حوزه انتخابی یک مجمع یک استان رو به سمتی ببره که متاسفانه در آینده نزدیک پس از این تصمیمات ما با چالش‌های زیادی مواجه میشه. من مثال عرض میکنم خدمتتون، کارخانه فولاد مبارکه، فولاد اصفهان و فولادهای دیگر و کارخانجات صنعتی دیگر در حوزه آبریز زاینده رود که این مبالغ رو از آب برداشت میکنن و وزارت نیرو انتقال داده، حتی اینها کانال مستقیم دارن، یعنی یک آبی رو از مبدأ ما میگیم سراب و پایاب، از سراب زاینده رود آب رو انتقال بدهید برای فولاد مبارکه به عنوان مثال. خب در نگاه اول شما دارین صنعتی رو میبینین که خیلی پویاست، ارزاوره و خیلی کار اشتغال ایجاد کرده، ولی در دراز مدت میبینید که کشاورزان شرق اصفهان متأثر از این تصمیم و این جابجایی و انتقال آب که حقابشون پایمال شده. شما نمیتونید برخلاف قانون رفتار بکنین که حقابه بخش کشاورزی و محیط زیست رو حذف بکنین و این رو به صنعت بدهید. این خلاف قانون هست و نه تنها خلاف قانون هست، بلکه ما میبینیم که مراتبی رو که در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده اینه که امروز شما کشاورزان اصفهانی رو میبینید که کف خیابونن جلوی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، جهاد، وزارت نیرو و مطالبهشون چی هست؟ حقابه بخش کشاورزی. چرا؟ چون این حقابه به جای دیگه واگذار شده و عملاً شرق اصفهان خالی از سکنه خواهد شد و یک سیستم چند صد ساله بلکه چند هزار ساله ای رو که شما در اون منطقه زندگی بوده، اجتماع بوده، کار بوده، تلاش بوده و ارتقا بوده رو به یک بار به نابودی میکشونین. خب این کشاورز اصفهانی کجا میره؟ کشاورز دیگه کار دیگه بلد نیست که. مجبور از اصفهان پاشه بیاد همدان زمین اجاره بکنه و کشاورزی بکنه. و بعد از ببینید این موضوع که عرض میکنم برای نزدیک 15 سال یا 20 سال هست که در اصفهان حوضه زاینده‌رود اتفاق افتاده و الان همون کشاورزان اصفهانی میان همدان کشاورزی میکنن و بعد از چند سال امسال مواجه شدید که همدان آب خوردن رو هم نداشت. این جابجایی، این تصمیماتی که منجر به مهاجرت های بین حوزه‌ای می شود، مهاجرت های استانی و بعد مهاجرت های بین کشورها می شود، منشأ اصلیش موضوع آب هست که من این رو خارج از یک بحران یک فاجعه می بینم به عنوان فاجعه آب که در این کشور استارت خورد.
ممنونم، متشکرم. و ما روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری رو هم داریم که به ما ملحق شدند و در واقع کنار ما هستند. آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای دکتر شعاعی به شما هم سلام میکنم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو و ایام خوبی رو براشون آرزو دارم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای شعاعی، تا اینجا بحث من با آقای دکتر بازرگان همینطور آقای قاسمی به این نقطه رسید که وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آبی کشور به سمت و سوی حرکت کرده که حالا با همراهی نمایندگان مجلس و دیگر تصمیم سازان این حوزه در واقع نقض قانون کرده و مشاهده این هستیم که در مناطق مختلف کشور در واقع با نوع مدیریتی که اتفاق افتاده حقابه کشاورز و کشاورزی به صنعت و در واقع دیگر بخش ها داده شده، این وسط حق محیط زیست و حق کشاورزی پایمال شده. بگذارید که من بحث رو با آقای قاسمی پیش ببرم. آقای قاسمی، شما چقدر با این دیدگاه موافقید؟
ببینید، ما در بحث حکمرانی آب متاسفانه دوچار یه چالش اساسی هستیم. همیشه گفته میشه که نمیدونم حدود 80-85 درصد منابع آبی کشور در اختیار بخش کشاورزی است و این عدد رو دوستان و همکاران ما در وزارت نیرو روش تاکید دارن، در حالی که واقعا یه چیزی حدود 60 درصد آب در اختیار بخش کشاورزی قرار داره و ما بقیش در اختیار خب بخش های دیگه در واقع صنعتی و خدماتی کشور هست.
آقای بازرگان هم به همین عدد اشاره میکردن. بله. یعنی بین همین 60-65 درصد.
بله، 60-65 درصد. امروز اگر بخوایم بگیم ریشه کمبود آب در کشور کجاست، چیه، ما این روز ناشی از توسعه نامتوازن و تمرکز بر جنبه‌های اقتصادی قضیه میبینیم. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا ما میبینیم فولاد رو در یک منطقه بنا میکنیم که کمترین منابع آبی رو داره و مجبوریم از منابع آبی بعضن تجدید ناپذیر استفاده بکنیم.
دقیقاً آقای بازرگان هم مثال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان رو زدند.
بله، خب من البته برنامه نشنیدم.
بله،
متاسفانه. بله، به هر حال الان ما دچار بحرانی هستیم که منابع آبی به خصوص تجدید ناپذیرمون داره دچار موزل و مشکل شده و به همین خاطر هم هست که ما بایستی در حکمرانی آب اون تجدید نظر کنیم. اینکه وزارت نیرو تقسیم آب رو امسال جناب علی تقسیم آب به بهینه انجام نمیده به اعتقاد ما تنهایی در اختیار وزارت نیرو نیست. ببینید، در وزارت جهاد کشاورزی ما اگر نتونیم الگوی کشت رو اجرا بکنیم، همین منابع آبی 50-60 درصدی رو هم که در اختیار داریم خب به سمت هدر رفتش و کاهش بهره‌وریش پیش میریم. یعنی ما بایستی هم که ترز میکنم در حکمرانی آب اونی تجدید نظر اساسی بکنیم. چرا؟ چون این منابع به اعتقاد من و به اعتقاد همه کارشناسان منابعی نیست که فقط متعلق به ما باشه. این منابع بین نسلی است و ما بایستی اینا رو برای نسل‌های آینده حفظ بکنیم. اگر این اتفاقات رو نتونیم رقم بزنیم، خب متاسفانه روز به روز این بحران برای ما در واقع جدیتر میشه و الان میشه گفته که از اول بحرانای ماست و بعدن تبدیل میشه به مهمترین بحرانی که ممکنه باهاش کشور دست و پنجه نرم کنه و بحرانی است که بسیار خطرناک از زاویه دید بنده.
آی شوی
جانم،
آقای قاسمی تاکید دارن بر اصلاح الگوی کشت و در واقع وزارت جهاد کشاورزی رو هم در این ماجرا دخیل میدونن، کما این که الان وقتی در مورد دریاچه ارومیه صحبت میشه، یکی از مواردی که برش تاکید هست اینه که در واقع ما اومدیم الگوی کشت رو در اون منطقه از محصولات کم آب بر تغییر دادیم به سمت محصولات آب بر و در نهایت دیدیم که مثلا همین سال گذشته انبوهی از باغهای سیب در اطراف دریاچه ارومیه محصولشون اونقدر موند و اونقدر مشتری نداشت و اونقدر خریدار نبود تا گندید و کامل از بین رفت و آقای قاسمی معتقدند که در واقع اینجا فقط نمیشه همه تقصیرها رو گردن وزارت نیرو انداخت، باید سهم وزارت جهاد کشاورزی رو هم ببینیم در این ماجرا. دیدگاه شما چیه در این خصوص؟
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان عزیزتون و اساتید بزرگوار. اگر اجازه داشته باشم من یه خورده بحث رو فراتر بگم، چون پرداختن به یک نکته از یک مجموعه شاید احساس بشه که در حقیقت یه نوع پاس دادن توپ است و پیدا کردن اون نفر اصلی که عامل این ضعف هاست یه مقدار کار رو مشکل میکنه. ببینید، من از دیدگاه مدیریت جامعه حوزه آبخیز چند دقیقه مزاحمتون میشم و هر جا اطلاعی کلام بود میتونید
خواهش میکنم بفرمایید
من صحبت رو کوتاه بکنم. ببینید، ما در کشور یه ظرفیت داریم، یعنی یه عرضه داریم، یه تقاضا داریم. جرم اصلی متوجه کلیه دستگاه‌هایی که تعادل بین عرضه و تقاضا رو برقرار نکرد. حالا ببینید عرضه و تقاضا چیه؟ از میزان آب موجود در حوضه بعد شروع میشه تا عدم توجه به میزان آب و برنامه ریزی برای مصرف غیر مدیریت شده و حتی تا مسائلی مثل بارگذاری جمعیت، بارگذاری صنعت و اینا همه مسائلی است که گاهی متهم پشت یک دیواری پنهانه و اثراتش داره متوجه آدمایی میشه که متهم هستن چرا برنامه‌ریزی نکردید، چرا برنامه جامع نریختید، چرا مدیریت نکردید و مسائلی که امروز باش مطرحیم. ما از ابتدای تشکیل دیدگاه‌های ضرورت توجه به مدیریت جامع حوزه آبخیز و فقط برای اینکه خاطر مبارک شما و شنوندگان و مهمانان عزیز بیاد، این که مگر یادتون باشه ما یک روز شعار رئیس جمهور باید یک آبخیزدار باشد رو مطرح کردیم. شاید اون موقع به معنای مفهومی نظرمون نمود، به معنای این بود که نگاه مدیریتی در کشور اهم از مسائل آب، خواب، تولید، جمعیت و حتی مسائل اجتماعی باید با نگرش بر مدیریتی جامعه حوزه باشه و شاید با این واژه آشنا هستیم هممون که پس آمایش سرزمین رو فشار آوردیم که باید انجام میشه. در آمایش سرزمین در حقیقت برنامه‌ای که ظرفیت حوزه رو ارزیابی میکنه. ما چرا باید در قم بارگذاری جمعیتی داشته باشیم که بریم از فرشاخهای دز براش آب بیاریم و به قول دوستان عزیزمون که اشاره کردن چرا باید در کبیر مرکزی و شکننده ترین اکوسیستم و حوزه آبخیز بارگذاری صنعتی داشته باشیم که آب بره؟ اینا مسائلی است که خیلی ریشه‌ایه و باید ریشه‌ای به مسئله نگاه کرد تا با گرفتن یقه یه متهمی که حالا بخشی از اتهام متوجه بوده به بیراه نرید. ما برگردم به بحث شما، این کلیات بحث من بود.
آیه شایوش خواهیم